ساعت 10 شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید، مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری از اینجا استودیوی خبر رادیو فردا سلام میکنم به شما. یک شنبه شب هست، 18 دی ماه، 8 ژانویه از تقویم میلادی، و با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنارتون هستیم. در این مجله شبانگاهی هم به روال همیشه در کمتر از نیم ساعت پیش رو با شما هستیم با کلی گزارش و خبر از ایران و همه جای جهان. گفتگوی زنده خواهیم داشت و کارهای دیگری که همکارانم آماده کردن برای پخش در این مجله. با این حال مثل هر شب و هر مجله اول با خبرها شروع می‌کنیم. اجازه بدید که به همکارم نوشین سید حسینی بپیوندیم که در استودیو کنار من هست. خبرها رو با نوشین بشنویم و برگردیم. نوشین.
متشکرم فهیمه. لئون پانتو وزیر دفاع آمریکا میگوید ایران در حال زمینه‌سازی برای ساخت سلاح هسته‌ای است، اما هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته است. او روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون آمریکایی CBS خواستار تداوم تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران شد. یک روزنامه هندی در شماره روز یکشنبه خود گزارش داد که این کشور در صدد است تا بدهی خود به ایران در ازای واردات نفت را به روپیه بپردازد. جزئیات بیشتر این خبرها در بخش گزارش ها خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید قطع یارانه نقدی 10 میلیون نفر ایرانی مغایر قانون است، چرا که قانون هدفمندی یارانه ها متوجه عموم مردم است. پیشتر دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها از حذف یارانه نقدی 10 میلیون تن از افراد مرفه خبر داده بود. علی لاریجانی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت سطح فراگیری قانون هدفمندی یارانه ها عموم مردم است، بنابراین دولت می تواند به عده‌ای که نیازمند هستند یارانه نقدی بیشتری بدهد، اما اینکه قرار باشد برخی افراد از دریافت یارانه حذف شوند مغایر قانون است. بهمن فرمانان را کارگردان ایرانی سیمرغ‌های بلورین خود را به دفتر جشنواره پس داد و خواستار تحریم جشنواره فیلم فجر شد. بهمن فرمانان را روز شنبه در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفت با شرایطی که در سینمای ایران به وجود آمده تصمیم گرفته است 3 سیمرغ بلورینی را که از جشنواره گرفته به دفتر جشنواره بازگرداند. در ادامه واکنش اهالی سینما به صدور حکم انحلال خانه سینما از سوی وزارت ارشاد، 9 سینماگر نیز در نامه‌ای به این انحلال اعتراض کردند. وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره گرد هم آمده اند تا گزارش‌های ناظران این اتحادیه را که به سوریه رفته بودند بررسی کنند. پیش از شروع این نشست، نخست وزیر قطر گفت که رژیم سوریه مفاد طرح صلح اتحادیه عرب را اجرا نکرده و نیروهای امنیتی همچنان در شهرها باقی ماندند. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی که قرار بود به بررسی بحران ارز بپردازد، روز یکشنبه به دلیل عدم حضور رئیس کل بانک مرکزی تشکیل نشد. پیش از این مجلس از 2 وزیر اقتصاد و صنعت و همچنین رئیس کل بانک مرکزی خواسته بود تا در جلسه غیرعلنی برای بررسی بحران ارزی حاضر شوند. و خبر آخر این که شکسته شدن 1 کشتی نفتکش که پیش از این در سواحل نیوزیلند غرق شده بود، نگرانی در مورد آلودگی زیست محیطی را در این منطقه افزایش داده است. این نفتکش که غرق شدن آن 3 ماه پیش بدترین فاجعه زیست محیطی نیوزیلند لقب گرفت، روز یکشنبه بر اثر طوفانی شدید به طور کامل تخریب و 2 تکه شد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان، بریم ببینیم که در این مجله برای شما همکارانم چی آماده کردند. گزارش هیئت ناظران اتحادیه عرب از سوریه حاوی چه نکاتی است؟ این را آمار رسمی میگویند نرخ رشد هزینه خانواده ها در ایران از نرخ تورم هم پیشی گرفته. خانواده های ایرانی به این ترتیب در چه وضعیتی خواهند بود؟ در یمن حالا اختلاف ها به درون نظام حاکم کشیده شده. روپیه به جای دلار، هند میخواهد با واحد پولی خودش با ایران تسویه حساب کند. و ملاقات، با هم به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می‌رویم. با ما همراه باشید تا پایان این مجله شبانگاهی و بشنوید آنچه که همکارانم برای شما
تهیه کردند. این مجله رو آغاز می‌کنیم با همکارم ایلیا جزائری که مستقیم روی خط تلفن هست با ما، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا سلام. خب من فکر میکنم بعد این رو بگیم اول گفتگومون که یه مقدار تأخیر داره شنیده شدن صدا بین من و ایلیا جزائری، از این بابت پوزش میخوام، ولی به هر حال خطوط تلفن هست. میخوایم با هم صحبت کنیم ایلیا در مورد نشست خبری که دبیر کل اتحادیه عرب و وزیر خارجه قطر داشتن در مورد اوضاع سوریه و در واقع گزارش هیئت ناظران جلسه که در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. برای شنوندگان ما بگو که چه نکاتی در این جلسه مطرح شد.
این نشست خبری تقریبا دو بخش شکل داشت و از گزارش کمیته هیئت کمیته ویژه بررسی اوضاع که مبسط به تا دیارد، یک بخش هم سوال و جواب خبرنگاران وزیر امور خارجه قطر آقای حمد بن جسمان ثانی و نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب بود. در گزارش از نمره برداشت که دعوت کرده از نظام سوری برای متوقف کردن خشونت ها، تأکید کرده بزاراتی که به ناظران مهلت بیشتری داده تا مأموریت خودشون رو در سوریه پایان بدن و خواستار پشتیبانی لوجستیکی و مالی از ناظران شده و افزایش تعداد اونها تا 13 ماه ژانویه. وزارت امور خارجه کشورهای اتحادیه عرب تشکیل جلسه خواهند داد، حتی هم به گزارش آقای عدالی رئیس هیئت ناظران گوش کنند و هم اون گزارش رو بررسی و ملاحظه بگیرند. اما نکات مهمی بود در صحبت های وزیر امور خارجه قطر و همچنین آقای علی‌ربیعی با ناظران، وزیر امور خارجه قطر تأکید کرده که ساعت در قدر نمیگرده، مردم سوریه تصمیم خودشون رو گرفتن و به حرکت خودشون ادامه خواهد داد و گفته اتحادیه عرب میخواد حتی سریعتر خشونت‌ها رو در سوریه متوقف کنه، میخواد خسارت‌های انسانی در این کشور متوقف بشه. گفته که حالا نتواده سوریه شده امنیت کاره عرب نیست، خودش رو امنیت به طور مستقیم تصمیم گیری میکنه و اتحادیه عرب دخالتی در این قضیه نداره. نبیل العربی هم گفته که اتحاد وظیفه خودش رو با استقلال کامل انجام میده.
ایلیا جزائری، من
متهم می‌کنم اتحادیه رو به تمایل به رضا جان.
من عذرخواهی میکنم، هم صدای من با تأخیر به تو میرسه، هم صدای تو با تأخیر به من میرسه و با خشخش و به حال ناهماهنگی فکر میکنم شنوندگان ما خیلی متوجه گفتگوی ما نشن. اجازه میخوام که این گفتگو رو به پایان ببرم. در بخش بعدی خبری شاید بتونیم که با کیفیت بهتر با ایلیا صحبت بکنیم درباره وضعیت سوریه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اختلاف بین علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن و معاونش منصور هادی در روزهای اخیر علنی شده و هادی که هم اکنون سرپرستی ریاست جمهوری را در اختیار دارد، در اعتراض به مداخله های آقای صالح تهدید کرده از مقام خود کناره گیری می کند. بشنویم گزارش رو که سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دبی درباره آخرین تحولات یمن تهیه کرد.
عبدالربوح منصور هادی معاون رئیس جمهور یمن که همکنون با عنوان رئیس جمهور موقت این کشور انجام وظیفه می کند، تهدید کرد در صورتی که علی عبدالله صالح به مداخلات خود در اموری که به او محول شده خاتمه ندهد، از صنعا پایتخت یمن خارج خواهد شد. این تهدید هادی بعد از آن علنی شد که بنا به گزارش شبکه خبری العربیه روز شنبه در جلسه حزب حاکم یمن که به ریاست علی عبدالله صالح تشکیل شد، طرفداران صالح به شدت هادی را به خاطر کنار گذاشتن مقامات سابق مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه الخلیج چاپ امارات هم به نقل از منابع سیاسی یمن در شماره روز یکشنبه خود آورده که هادی به ناظران بین‌المللی در مورد مداخلات و کارشکنی‌های مقامات سابق یمن هشدار داده است. بر اساس قرارداد شورای همکاری خلیج فارس که یک ماه پیش به امضای صالح رسید، دولت وحدت ملی یمن به سرپرستی هادی و مشارکت دو حزب موافق و مخالف صالح تشکیل شده و قرار است راه را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده میلادی هموار سازد. بر اساس این قرارداد به علی عبدالله صالح هم در مقابل کنارگیری از قدرت و سپردن امور به معاونش مسئولیت قضایی اعطا می شود. یمن اکنون بیش از یک سال است که دستخوش ناآرامی است و مخالفان دولت با برگزاری تظاهرات خیابانی به دنبال آنند تا به حکومت 33 ساله علی عبدالله صالح پایان دهند. تظاهر کنندگان یمنی از موضوع اعطای مسئولیت به صالح ناخشنودند و روز گذشته خواستار محاکمه او به خاطر کشتن مخالفان شدند. صالح قرار بود بعد از امضای قرارداد یمن را به قصد آمریکا ترک کند، اما هفته گذشته اعلام کرد که برنامه سفرش به آمریکا را لغو کرده و فعلا قصد ندارد یمن را ترک کند. آمریکا و عربستان سعی دارند تا قرارداد شورای همکاری با موفقیت اجرا شود و به بی‌ثباتی در این کشور پایان داده شود. این دو کشور از این بیم دارند که ادامه ناآرامی‌ها در یمن به گسترش نفوذ القاعده در این کشور منجر شود. سام هدا، رادیو فردا.
خب از یمن میریم به بحرین. ایالات متحده آمریکا روز شنبه از بحرین خواسته است تا درباره حمله به یک فعال حقوق بشر در این کشور تحقیق کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که در همین باره منتشر شده، نگرانی عمیق واشنگتن را از تکرار وقایع خشونت‌بار در بحرین اعلام کرده. بشنویم جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو در گزارشی که همکارم فرین عاصمی آماده پخش کرده.
ایالات متحده آمریکا خواستار آن شده که دولت بحرین درباره حمله نیروهای امنیتی به یک فعال حقوق بشر و مخالف دولت این کشور تحقیق کند. فعالان اپوزیسیون بحرین میگویند چند نیروی دولتی این کشور نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین را روی زمین انداخته و او را از ناحیه سر، گردن و پشت مورد ضرب و شتم قرار دادند. وزارت کشور بحرین این واقعه را انکار کرده و در توییتر رسمی خود نوشته که پلیس نبیل رجب را افتاده بر روی زمین یافته و او را برای درمان به بیمارستان برده است. فعالان مخالف دولت بحرین میگویند نبیل رجب به دلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته است. بحرین جزیره‌ای که توسط سنی ها اداره می شود محل استقرار ناوگان پنجم ایالات متحده و از متحدان آمریکاست. در حدود یک سال گذشته بحرین شاهد تظاهرات ضد دولتی زیادی بوده. تظاهرات تا ماه اخیر هم ادامه یافته و گاه به خشونت کشیده شده است. مقام های سفارت آمریکا در منامه پایتخت بحرین روز شنبه حدود یک ساعت با نبیل رجب رئیس مرکز حقوق بشر بحرین دیدار کردند. به گزارش رسانه های خارجی صورت آقای رجب کبود شده و زخمی میان دو چشمش دیده می شود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد ایالات متحده عمیقا از تکرار وقایع خشونت بار در بحرین بین پلیس و تظاهرکنندگان نگران است. خانم نولند همچنین گفت آمریکا قویاً به دولت بحرین هشدار می‌دهد که تحقیقات کاملی درباره پرونده نبیل رجب انجام دهد و مشخص کند که نیروهای امنیتی به او حمله کرده بودند یا خیر. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته مقام‌های سفارت آمریکا در منامه از دولت بحرین خواستند کمیسیون مستقلی را مأمور این تحقیق کند. الوفاق بزرگترین گروه شیعه مخالف بحرین از واکنش آمریکا استقبال کرده و اعلام کرده دولت بحرین نیاز به فشار برای رعایت حقوق بشر دارد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همراه ما هستید با مجله شبانگاهی. میریم سری میزنیم به ایران، وضعیت تورم و گزارش‌های اقتصادی که از ایران به دست میرسه. بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، نرخ رشد هزینه خانوارها در ایران از تورم پیشی گرفته. همچنین بر اساس همین آمار درآمد خانواده‌ها در چند استان کشور نسبت به سال گذشته و در مقایسه با تورم با کاهش همراه بوده. افزایش هزینه خانوارها در حالی است که اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها با مخالفت دیوان محاسبات کشور روبرو شده. به مناسبت همین موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با آرش حسنی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او درباره وضعیت فعلی تورم و درآمد خانواده ها، وضعیت خانواده ها به لحاظ اقتصادی در ایران پرسیده. با هم بشنویم.
گزارش هم که مرکز آمار ایران به تازگی منتشر کرده نشون از این داره که درآمد مردم در مقایسه با هزینه هاش با رشد کمتری مواجه بوده. هم خانوارهای شهری و هم خانوارهای روستایی بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران با کسری بودجه مواجه بودند که محل جبران این کسری بودجه خانوارهای شهری و روستایی در واقع استفاده از پسندازهای آتی اونها هست و اینکه اونها وامهایی رو گرفتن یا دست به پسندازهاشون زدن برای اینکه بتونن هزینه های جاریشون رو تامین بکنن. همین اتفاقا در حالی روی داده که ما در سال 89 شاهد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بودیم که دولت مدعی بوده که اون میتونسته وضعیت خانوارهای شهری و روستایی رو بهبود بده.
صحبت از هدفمندی یارانه ها کردی آرش. دیوان محاسبات کشور گفته که با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالفت کرده و گفته که فاز اول ناقص اجرا شده و به اهدافش نرسیده. منظور از این اهداف چی است؟ چه برنامه هایی در فاز اول اجرا نشده که الان دیوان محاسبات کشور با اجرای فاز دوم مخالفت کرده؟
در زمان تدوین و ابلاغ لایحه و بعد قانون هدفمند کردن یارانه ها 7 هدف رو برای این بعد از اجرای این قانون در نظر گرفته بودند که خب هم سوابق اجرای یک ساله گذشته و هم تمام بحثایی که نمایندگان مجلس و کارشناسان مستقل اقتصادی میکنن این هستش که دولت در بهترین حالتش یک هدف رو تلاش کرده که محقق بکنه که اون هم همین پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بوده که تازه توی همون هدف هم بر اساس همین گزارش دیوان محاسبات و گزارش‌هایی که دیگر کمیسیون‌های مجلس ارائه میکنن در همین هدف هم دولت ناموفق بوده. ضمن کارنامه کاری دولت در همین حوزه هم که به نوعی حفظ قدرت خرید مردم و بهبود وضعیت معاششون بود بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران که بهش اشاره کردی معلومه که ناموفق بوده و ناتمام مونده. اما مهمترین هدفی که از اون اهداف هفتگانه این قانون معطل مونده حمایت و کمک کردن به بخش تولید هست که میبایست تولید 30% از درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها یعنی واقعی شدن قیمت سوخت و سایر کالاهای یارانه ای رو در اختیار میگرفت برای اینکه بتونه قدرت رقابت خودش رو حفظ بکنه، حمایت بشه و بتونه به روند عادی خودش ادامه بده، در حالی که این رقم هیچگاه تحقق پیدا نکرده و این انتقاد همیشگی تولید کنندگان در یک سال و نیم گذشته بوده.
آرش، قراره که در فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها از نظر دولت نزدیک به 10 میلیون نفر از دریافت این یارانه ها حذف بشن. به تازگی برخی از نماینده های مجلس از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حذف این 10 میلیون نفر مخالفت کرده. مبنای قانونی این مخالفت ها چی هست؟
این سناریو که بخشی از مردم ایران حذف بشن از گرفتن یارانه های نقدی همون زمان با استدلال هایی که نمایندگان میکردن باش مخالفت شد. استدلال اونها هم این بودش که این سهم یارانه ها سهم تمام افراد ایرانی هستش و نمیشه بر معیار اقتصادی بخشی رو محروم کردش از این یارانه هایی که الان در شرایط جدید داره نقدی پرداخت میشه. اما دولت اگرچه این ادعا رو کرده اما شناسایی این 10 میلیون نفر مهمترین بخش ماجرا هست، چرا که اگر دولت توان این رو داشت که افراد برخوردار رو شناسایی بکنه در همون ابتدای امر میتونست این کار رو انجام بده و در واقع یارانه ها رو به شکل هدفمند از همون ابتدا اجرایی بکنه و پرداخت بکنه، نه اینکه یارانه ها رو به شکل همگانی پرداخت بکنه. زمانی که دولت این طرح رو میخواست اجرا بکنه یه سری پرسشنامه در میان مردم توزیع کرد که تنها و تنها بخش درآمدی خانوار رو پرسش میکرد، در حالی که به اعتقاد کارشناسان مستقل اقتصادی اون بخشی که شاید مهمتر از بخش درآمدی هست بخش هزینه های خانوار هست که در اون پرسشنامه ها مغفول مونده بود و شناسایی گروه های درآمدی دشوارترین کار دولت برای انجام این هدف ازش که مخالفت هم شده باش.
همکارم آرش حسن‌نیا کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که پاسخ میداد به پرسش های اقتصادی همکار دیگرم رضا جمالی.
از ساعت 6 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 بامداد صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز پخش می شود. و از ساعت 14 دوی بعد از ظهر تا ساعت 19 هفت بعد از ظهر افزون بر طول موج‌های پیشین طول موج کوتاه 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایران خبر داده که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اینطور وعده داده است که نیروگاه اتمی بوشهر در بهمن ماه امسال با قدرت کامل، یعنی با تولید 1000 مگاوات برق، راه اندازی خواهد شد. درباره تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی شهر قم هم فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از افتتاح این تأسیسات در آینده نزدیک خبر داده. علیرضا کرمانی گزارش تهیه کرده درباره تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران.
ایران میگوید به زودی تأسیسات اتمی فوردو را افتتاح می کند. تأسیساتی با توانایی غنیسازی اورانیوم تا سطح 20%. تازه این همه ماجرا نیست. به گفته فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، جمهوری اسلامی ایران این توانایی را دارد که در کشورهای دوست آفریقاییش کارخانه فناوری اورانیوم احداث کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران تأسیسات نتنز و فوردو را برای این در زیر زمین ساخته تا هزینه های دشمن را بالا ببرد. تأسیسات غنیسازی فوردو همان سایتی است که نخست سازمان های جاسوسی غربی از وجود آن پرده برداشتند و پس از آن بود که ایران حدود 1.5 سال پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی را از داشتن چنین تأسیساتی باخبر کرد. پس از آن آژانس ایران را به پنهانکاری متهم کرد. آمریکا و متحدانش میگویند ایران تلاش میکند تا سلاح اتمی بسازد. استدلال کشورهای غربی این است که جمهوری اسلامی ایران برای سوخت پالایشگاه‌هایش تنها به اورانیوم 3.5% غنی شده نیاز دارد. اواخر شهریور ماه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش تازه خود را منتشر کرد. گزارشی که در آن آمده ایران اطلاعات لازم را در اختیار آژانس نگذاشته تا بتوان درباره نبودن مواد هسته‌ای اعلام نشده اطمینان پیدا کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین یادآور شد که اقدام‌های نگران کننده ایران همچنان بیشتر و بیشتر می‌شود. از سوی دیگر ایران هفته گذشته همزمان با مانور 10 روزه نیروی دریایی ارتش، ضمن این که تهدید می‌کرد ممکن است تنگه هرمز را ببندد، اما همزمان اعلام کرد حاضر است با کشورهای قدرتمند جهان، یعنی گروه 5 به علاوه 1، بر سر برنامه هسته‌ای‌اش به گفتگو بنشیند. اما در تازه ترین واکنش، دبیر کل سازمان ملل در نخستین روز همین هفته، ضمن آن که یادآور می شد ایران و آمریکا باید همه تلاش خود را برای فرو نشاندن تنش در منطقه به کار بگیرند، این را هم گفت که ایران باید بتواند ثابت کند که برنامه اتمیش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می کند. پایان بخش سخنان دبیر کل سازمان ملل این بود: جهان هنوز در این باره متقاعد نشده است.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی بود. اما در خبرها هم شنیدید که هند در صدد هست تا بدهی خودش رو به ایران در ازای واردات نفت با واحد پولی این کشور، یعنی روپیه، بپردازد. یک روزنامه هندی روز یکشنبه گزارشی در این باره منتشر کرد و درباره شروطی نوشت که در ازای انجام این معامله با ایران خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های تازه، ترکیه احتمالاً روند پرداخت پول نفت ایران به نمایندگی از هند رو متوقف خواهد کرد. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این موضوع در گزارشی که همکارم آزاد اسدی تهیه کرده.
روزنامه هندی تایمز آف ایندیا در گزارشی در روز یکشنبه از نگرانی این کشور درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران نوشته که اگر تا 6 ماه آینده اجرایی شود، راهکار پرداخت بدهیش تغییر خواهد کرد. یعنی پرداخت بدهی با روپیه به جای ارزهای رایج که احتمالاً در سفر یک هیئت هندی به ایران در روز 26 دی ماه بررسی می شود. با وجود تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران، شرایط به نوعی شده که به گفته رضا قرشی، استاد اقتصاد و تجارت بین‌الملل در نیوجرسی آمریکا، ایران مجبور به پذیرش مبادله اقتصادی با روش‌های بی‌سابقه‌ای شده تا تاوان اشتباهات اقتصادی خود را بدهد.
مش مشکل اقتصاد ایران سیاست زدگیشه. دولت اون یک سیاست‌های خارجی غلط و یا حتی اگه درست خارج از توانش انتخاب میکنه، توان اجراش رو نداره، از اقتصاد مایه میذاره، مجبور این باج رو به هند بده. اینکه روپیه هندی فقط به درد خرید از هند میخوره. اینکه روپیه هنوز یه ارز پایه نیست مثل دلار یا یورو یا بقیه ارزهای پایه. تازه اونم اگر شرط و شروطی باش نباشه.
اما هند برای پرداخت همین ارز غیر معمول به ایران شرط و شروط خاص و تازه‌ای گذاشته است. بر اساس این شروط ایران نمیتواند از پولی که به دست می‌آورد برای سرمایه‌گذاری در هند، خرید سهام یا خرید شرکت‌های هندی استفاده کند. در این گزارش همینطور ذکر شده فهرست کارهایی که ایران می‌تواند یا حتی نمی‌تواند با روپیه دریافتی انجام دهد در حال تهیه است. رضا قرشی متخصص در تجارت بین الملل این روش را بی سابقه و غیر عادی می داند.
داستان اینه که میگن ایران بیا توی هند یه حساب باز کنه، ما پولا رو اینجا می‌ریزیم، از اینجا هم حساب محدود، حق داره یه کارایی با این بکنه یه کارایی نکنه. هیچ کدوم از اینا نرم نیست. هند پول رو میده به ترکیه، ترکیه میده به ایران. حساب اینو میکنن که اگر ترکیه فشار روش اومد و نخواست بکنه اون وقت چه کار کنیم. ولی وقتی که در جهت حلش میرن، خب البته پولی هم حق و سهم از این بابت میخوان.
ایران روزانه 370 هزار بشکه نفت به هند صادر می کند. یعنی بعد از عربستان دومین کشور صادر کننده نفت به هند محسوب می شود. هند هم به خاطر بدهی نفتی خودش ماهانه مبلغ 1 میلیارد دلار از طریق یک بانک دولتی ترکیه به ایران می پردازد. یک مقام هندی که نامش فاش نشده به روزنامه تایمز آف ایندیا گفته است که حتی با همه این روش ها باز هم احتمال دارد ترکیه به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا تحت فشار قرار گیرد. رضا قرشی، اقتصاددان در نیوجرسی.
این شرط و شروط ها یه مقدار زیادشون برای اینه که گزک دست امریکا و کنگره امریکا ندن که بهشون تحریم اعمال کنه. چیزی رو که امریکا تصویب کرد یه را در روهای گذاشته و اینا سعی میکنن از اون استفاده کنن. این وسط خودشون هم دوتا باج روش اضافه کردن. مثل اینکه ایران حق نداره مثلا تو هند سرمایه گذاری کنه یا سهام بخره. هند الان دیده خب حالا که ایران اینجوری مستعسل و به هر چیزی راضی، اون دو سه تا شرط هم اونا گذاشتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هفته پیش لایحه‌ای را امضا کرد که صنعت نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد و شرکت‌های خارجی را وادار می‌کند از میان همکاری با بخش نفتی، مالی و بانک مرکزی ایران یا بخش مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. از طرفی پرداخت بدهی‌های نفتی هند به ایران از یک سال پیش تبدیل به مشکلی بزرگ در روابط اقتصادی این دو کشور شده است.
آزاده اسدی بودم کارم با گزارشی که شنیدید. اما در اینجا نوبت میرسه به پخش شماره دیگه ای از سلسله برنامه ملاقات که فکر میکنم الان دیگه با این برنامه کاملا آشنا باشید. برنامه ایست که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشن. همکارم آرش حسنی در واقع به ملاقات این زندانیان میره. برنامه ملاقات از شنبه تا پنجشنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر پخش میشه. هومن بختاور زندانی سیاسی و عقیدتی است که این هفته به ملاقات او با هم میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدرش که نویسنده و پژوهنده بهایی بود در اوائل دهه 60 به اتهام بهایی بودن اعدام شد. مادرش ماند با پسر و دختری خردسال و حکم چند سال زندان تعلیقی. یکی از دوستان هومن بختاور می گوید از او شنیده که مادرش سالها مجبور بوده خود را هر ماه به دادگاه انقلاب مشهد معرفی کند و در تمام سالهای دهه 60 تحت نظر و فشارهای دوره‌ای امنیتی و اطلاعاتی بودند. هومن بختاور در چنین شرایطی رشد کرد و با گذراندن دوره دبیرستان در مشهد با وجود آنکه به لحاظ تحصیلی شرایط مناسبی داشت به دلیل بهایی بودن از تحصیل در دانشگاه باز ماند. او نخستین بار در تابستان سال 84 بازداشت و پس از چند ماه تحمل بازداشتگاه از زندان آزاد شد. هومن بختاور در دادگاه بدوی به 5 سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 2 سال زندان کاهش پیدا کرد. اتهامات این شهروند بهایی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و فعالیت غیرقانونی در تشکیلات بهائیت و تبلیغ و ارتباط با بیگانگان، برگزاری اجتماعات غیرقانونی و بالاخره نشر و توزیع سیدی و کتاب‌های آیین بهایی اعلام شده است. هومن بختاور در تیر ماه 89 برای اجرای حکم خود احضار و به زندان وکیل‌آباد مشهد که آن را یکی از مخوف‌ترین زندان‌های ایران می‌نامند بازگشت. بختاور به دلیل امنیتی بودن پرونده اتهامیش از داشتن حق مرخصی محروم است.
خب با این ملاقات به پایان میبریم این مجله رو، مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو. دعوت میکنم بمونید با ما، از موسیقی و بخشای خبری دیگر در رادیو فردا لذت ببرید تا مجله نیمه شب که باز با شما خواهم بود.